تر سو سلطان محمد سرور مو په بل نیم ساعت خبري مجله کې کوربل
ان صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی می کنم. در آغاز گزارش هایی که پس از اخبار نشر می شوند خواهید شنید که رئیس اداره عالی مبارزه در برابر فساد اداری افغانستان می گوید 4 تن از وزیران کابینه هنوز دارایی های خود را ثبت و راجستر نکردند. گزارش مفصل این خبر را بعد از اخبار این ساعت میشنوید که همکارم سید سمی عباس آن را تقدیم میکند.
در آغاز سرخط خبرها، در نتیجه انفجار در ولایت بلخ یک پلیس کشته و 4 تن دیگر به شمول افسران پلیس زخمی شدند. رئیس سابق پشتنی بانک به اتهام اختلاس در دوران کارش به 20 سال حبس محکوم شد. پاکستان راه اکمالاتی قوای ناتو در افغانستان را از طریق تورخم موقتا بست. تفصیل خبرها، در نتیجه انفجار در پیشروی قماندانی امنی ولسوالی بلخ ولایت بلخ یک پلیس کشته و 4 نفر دیگر مجروح شدند. این حادثه امروز بعد از ظهر رخ داد. محمد هماین، یکی از مسئولان مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت بلخ، به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که در بین مجروحین سرپرست قماندانی امنی بلخ و عاملین حوزه های 9 و 4 شهر مزار شریف نیز شاملند. وضع صحی سرپرست قماندانی خوب است، ولی عامل حوزه 4 در وضع خطرناک قرار دارد. با گفته او، حادثه در نتیجه انفجار یک ماین جابجا شده صورت گرفته است. رئیس سابق پشتنی بانک همراه با 2 تن دیگر از کارمندان این بانک از سوی محکمه ابتدایی مبارزه بر ضد فساد اداری به 20 سال حبس محکوم شدند. ابوبکر رفیع، مسئول بخش مبارزه با فساد اداری در لوی سالنوالی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این افراد به جرم میلیون ها افغانی اختلاس محکوم به زندان شدند. با گفته همین منبع، 11 تن دیگر به جرم اختلاس هر یک به بیش از 5 سال حبس محکوم شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف افغانستان نزدیک به 30 تن از مخالفین مسلح دولت بازداشت شدند. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است این عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت کندهار، خوست و بلخ راه اندازی شدند. در اعلامیه گفته شده است که در بین این افراد شماری از قماندانان مهم طالبان نیز شاملند، اما طالبان مسلح در این مورد تفسیر نکردند. ISAF یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان حملات راکتی از خاک پاکستان را به افغانستان محکوم کرد. پیش از این نیروهای ISAF در این مورد اظهار بی‌خبری میکرد. در ماه‌های اخیر در شماری از مناطق سرحدی افغانستان پرتاب راکت صورت میگیرد که در نتیجه آن به افراد ملکی تلفات وارد شده است. ادامه اخبار. پاکستان روز پنجشنبه انتقال اکمالات را به قوای ناتو از طریق تورخم و افغانستان به دلایل امنیتی موقتاً متوقف ساخت. مقامات در خیبر گفتند که انتقال اشیاء از طریق تورخم موقتاً متوقف شده است. مقامات اظهار نمودند که حکومت در مورد حملات احتمالی انتحاری در اینجا معلومات به دست آوردند. دو روز قبل در شهر جمرود ولایت خیبر پختونخوا یک کاروان اکمالات ناتو مورد حمله افراطگرایان قرار گرفت که یک راننده آنها کشته شد. مقامات میگویند که انتقال اکمالات به زودی آغاز خواهد شد، ولی زمان معین را ابراز نکردند. جنگ ها بین قوای حکومت سوریه و مخالفین آن در دو شهر بزرگ این کشور، دمشق و حلب، ادامه دارد. شورشیان دیروز ادعا کردند که بعد از 6 روز جنگ کنترل نیم شهر حلب را به دست گرفتند. این خبر تا حال توسط منابع مستقل تایید نشده است. در خبرها آمده که طیاره‌های حکومتی دامنه‌های شهر حلب را بمباردمان می‌کنند تا مانع رسیدن شورشیان بیشتر به این شهر شوند. نظر به گزارش‌ها، حکومت بشار الاسد سربازان بیشتر را به سمت حلب فرستاده است تا شورشیان را از این شهر بیرون کنند. منشی عمومی ملل متحد بن کیمون از قربانیان قتل عام سربرینیچا در بوسنی هرسگوینا بزرگداشت به عمل آورد. و اولین منشی عمومی ملل متحد می باشد که از سربرینیچا دیدن می کند. در ماه جولای سال 1995 بیش از 8000 مسلمان که مردان و پسران بودند در سربرینیچا توسط سرپای بوسنیا قتل عام شدند که بعد از جنگ جهانی دوم بدترین بیرحمی در تاریخ اروپا شمرده می شود. بنکیمون به قبرستان پلساری رفته و در اینجا اکلیل گل گذاشت. و اصرار داشت که کشورهای غربی باید تلاش بیشتر میکردند تا از این قتل عام جلوگیری میشد. بنکیمون افسود سربرینیچا یکی از تاریک ترین فصلهای تاریخ معاصر میباشد، زیرا با گفته او سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نتوانستند از این گونه قتل عام جلوگیری نمایند. قوای امنیتی و پلیس قزاقستان مرکز شهر غربی جنازون را حلقه کردند، زیرا تشنج در این شهر که قوای امنیتی در ماه دسامبر در آن 16 نفر را با فیر سلاح به قتل رساندند بیشتر شده است. قوای نظامی بعد از آوازه ها که مردم در این شهر برای اعتراضات بیشتر آمادگی می گیرند در اطراف این شهر مستقر شدند. مردم شهر خواهان آزادی افراد می باشند که به اتهام شعله‌ور ساختن اعتراضات در این شهر دستگیر شدند. مقامات در جنازون می گویند قوای نظامی به خاطر جلوگیری از بی‌نظمی احتمالی در این شهر جابجا شدند. ماه گذشته کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد نوی پیلی از این منطقه دیدن نموده و مقامات قزاقستان را متهم ساخت که در مورد خشونت‌های ماه دسامبر در اینجا تحقیقات دقیق و شفاف انجام ندادند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. رئیس اداره عالی مبارزه در برابر فساد اداری افغانستان میگوید 4 تن از وزیران کابینه هنوز دارایی های خود را ثبت و راجستر نکرده اند. عزیز الله لودین چنین میگوید:
بعضی وزیر صاحبای بودن که قبلا اینا فرما را ثبت کرده بودن، حال باز دوباره به دوری دوم که اینا وزیر شدن پس فرمای جدید بر از اینا روان شده.
تفصیل این را که کدام وزیران هنوز دارایی های خود را ثبت نکرده اند خلال برنامه خواهید شنید. وکیل مدافع رئیس سابق پشتنی تجارتی بانک بر چگونگی محاکمه موکل خود اعتراض دارد. تاجیکستان ادعا دارد که مخالفین مسلح این کشور همسایه دو روز قبل از سرحدات افغانستان عبور کرده داخل تاجیکستان شدند. مصاحبه در این باره با جنرال عبدالحبیب سیدخیلی، قماندان پلیس زون سرحدی شمال داریم.
در 6 ولایت و در 2431 کیلومتر تحت پوشش زون است که 8 بندر داره و 7 کندک در سرحدات که دارای 124 تانه است.
گزارش های دیگری هم داریم. انفجار امروز در منطقه باجور قبایل پاکستان را نیز دنبال میکنیم که ده ها کشته و زخمی بجا گذاشت. با ما باشید. اداره عالی مبارزه در برابر فساد اداری افغانستان میگوید که تاکنون یک تعداد از وزرای کابینه رئیس جمهور کرزی دارایی هایشان را ثبت و راجستر نکردند. مسئولان این اداره میگویند که فرمه ثبت دارایی را به مقام های بلندپایه حکومت فرستادند، اما شماری از آنان تاکنون فرمه ها را دوباره نفرستادند. تاکنون وزرای کابینه حاضر به ابراز نظر در این مورد نشدند. در همین حال برخی از کارشناسان و مردم عام میگویند که مقامات بلندپایه حکومت باید با احترام به قوانین کشور دارایی هایشان را ثبت نمایند. شرح بیشتر در گزارش فرشتن دا از کابل.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید وزیر صحت عامه، وزیر مخابرات تکنولوژی، وزیر انکشاف شهری و وزیر انکشاف دهات تا اکنون دارایی هایشان را ثبت نکردند. عزیز الله لودین رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تمام مقام های بلندپایه حکومت افغانستان فرمه ثبت دارایی توزیع نمودند، اما تا کنون برخی از آنان به این کار توجه نکردند.
بعضی وزیر صاحبای بودن که قبلا اینا فرما را ثبت کرده بودن، حال باز دوباره به دوری دوم که اینا وزیر شدن پس فرمای جدید بر از اینا روان شده که یک تعدادشی رو خانه پوری کردن روان کردن، یک تعداد هنوز مانده. مثلا آقای سنگین وزیر مخابرات، یا مثلا آقای وزیر انکشاف شهری، یا وزیر ساعت عامه، یا وزیر انکشاف شهری ببخشید، اینا باید فرما رو خانه پوری میکردن.
تلاش نمودیم تا با وزرایی که به گفته اداره عالی مبارزه با فساد اداری دارایی هایشان را تا اکنون ثبت نکردند صحبت نماییم، اما از مجموعه این 4 تن صرف وزیر مخابرات و تکنولوژی حاضر به مصاحبه گردید. انجینیر امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد پس از انتخابات دوباره وی به عنوان وزیر داراییش را ثبت نکرده است، اما وی گفت در مدت 8 سال گذشته که وزیر مخابرات بوده دارایی هایش را ثبت کرده است.
چون ما دارایی های خود قبلا ثبت کردیم، دلیلی که این خبر نشر شده ما فکر میکنی باشه که بعد از اینکه ما رأی اعتماد از پارلمان گرفتیم دوباره امی اداره برای ما فرما آوردن. با این فرما برای ما بود، ما با فکر از اینکه اوقدر عجل نیست، مصروفیت ها زیاد بود، ثبت نکردیم. این موضوع جدی است، ما این فرما را خانوپوری میکنیم، برایشان تسلیم میکنیم کدام مشکل دیرا.
به اساس گزارش ها پروسه ثبت و راجستر دارایی های مقامات بلند رتبه دولتی از سال 1388 آغاز گردیده است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید نظر به قانون باید 5000 تن از مقام های دولتی دارایی هایشان را ثبت نمایند. این اداره میگوید از مجموع این رقم تا اکنون 3500 تن از مقام های دولتی دارایی هایشان را ثبت و راجستر کردند. در همین حال یونس فکر یک تن از آگاهان امور میگوید وزرایی که تا اکنون دارایی هایشان را ثبت نکردند از جمله افراد جنگ سالار نمی باشند و باید در قدم نخست قانون را بالای خود تطبیق نمایند. آقای فکور در ادامه صحبت‌هایش گفت
با وجودی که وزیرا از وزیرای جنگ سالار نیستن، اما این 4 وزیر تعطیل کردن، من نمیفهمم که چرا، یا خود یکقدر زوراور تلکی میکنن، اول قانون بالای خود باید تطبیق کنن، یا خودشان داوطلبانه اعلان کنن و باید ما یک فشار روانی به سرشان وارد کنیم که شما باید مثال شوین که دیگرا یاد بگیره که اینا به قانون احترام دارین، شما که او را زیر پا میسازین. این یک سوال بزرگ است که یا باید جواب بدین.
افزایش فساد اداری و سوء استفاده از امکانات دولتی از جمله مشکلات است که مردم افغانستان از 10 سال به این سو با آن مواجهند. حکومت افغانستان به خاطر محو فساد اداری و سوء استفاده از امکانات دولتی برنامه ثبت و راجستر دارایی های مقامات بلندپایه را روی دست گرفته است. مردم عام از این اقدام حکومت استقبال کرده و میگویند این اقدام باید به صورت جدی بالای مقام‌های بلند رتبه دولتی تطبیق گردد. به گفته آنها این مقام‌های حکومتی دارایی‌هایشان را به خاطر ثبت نکردند که آن را از راه غیر مشروع به دست آوردند. با صدای 2 تن از این افراد گوش می‌دهیم.
کلن دارایی های اینا از طریق غیر مشروع صورت گرفته که در صورت درج ثبت دارایی از خیانت های بزرگ از اینا ملت آگاه می شود. به این خاطر اینا آماده نیستن دارایی های خود ثبت و راجستر کنن. کارمندای عالی رتبه دولت دارایی های خود به نام فرزندانشان، به نام برادرانشان محفوظ نگه کردن در بانک های خارج.
بعضی اشخاص در مملکت ما در مقامای بسیار بلند وقتی که قرار داره او از طرف خارجه انتخاب شده، با او اساس در رایشان تا خارج است، مکلفیتشان پیش خارج است کس که آورده مکلفیتم پیش از وست.
حکومت افغانستان ثبت دارایی مقام‌های بلندپایه حکومتی را بخش از مبارزه با فساد اداری عنوان می‌کند. همچنان رئیس جمهور کشور در نشستی که با قوای سه‌گانه افغانستان در کابل داشت وعده سپرده که در بخش مبارزه با فساد اداری به صورت جدی کار می‌کند. کارشناسان امور به این باورند که یکی از موانع صدرای مبارزه بر فساد اداری دست داشتن برخی از مقامات بلند رتبه دولتی به فساد و اخذ دارایی‌های عامه از سوی آنها می‌باشد. همچنان این کارشناسان میگویند مبارزه با فساد اداری فقط در حد شعار می باشد و تا زمانی که حکومت به صورت جدی و عملی در بخش مبارزه با فساد اداری اقدام نکند این مشکل به آسانی حل نخواهد شد.
گزارش مفصلی بود از تلاش های مبارزه با فساد اداری در افغانستان. گزارش دوم این مجله هم به همین موضوع ارتباط می گیرد. وکیل مدافع رئیس پیشین پشتنی تجارتی بانک میگوید روند تحقیقات و محاکمه رئیس سابق حیات الله دیانی شفاف و عادلانه نبوده است. خالد احمد دیانی برادر و معاون وکیل مدافع حیات الله دیانی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان خواهان استیناف میشوند و استیناف هم باید علنی باشد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
پس از آن که رئیس پیشین پشتن بانک از سوی محکمه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری به 20 سال حبس محکوم گردید، وکیل مدافع آقای دیانی ادعا کرده که این محاکمه عادلانه نبوده است. خالد احمد دیانی، برادر و معاون وکیل مدافع حیات الله دیانی، بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قضیه آقای دیانی یک دسیسه سازی بوده و تلاش صورت گرفته تا قروض بانک به گونه اختلاس توجیه داده شود. آقای دیانی لوی سرنوالی را متهم ساخت و گفت که از حیات الله دیانی، رئیس پیشین پشتنی بانک، هیچ گونه تحقیقی را انجام نداده است. وی از حکومت افغانستان خواهان دایر شدن محاکمه استیناف علنی در این مورد گردید.
کوشش شده که کروز عادی بانک به حیث اختلاس وانمود کنن. اصلا اختلاسی وجود نداره در بانک. این کروز صعب الحصول بانک است. هیچ نوع امر حیات الله دیانی نشان داده نشد که خلاف قانون باشه. لوی سران ولی افغانستان اصلا هیچ تحقیقات نکردن و حقایقی را که ما به حیث ثبوت ارائه توانستیم در محکمه او را هم کتمان کرده بود. خواست ما ایست که محکمه علنی شود. سران ولی تمام ادارات قضایی افغانستان اسناد خود ارائه کنند. ما اسناد خود ارائه کردیم. ما یک گوش شنوا کار داریم.
خالد احمد دیانی همچنان گفت که 31 شرکت که این قروض برایشان داده شده در حال حاضر با داشتن ضمانت‌های بانکی در افغانستان فعالیت دارند، اما به گفته وی ادارات عدلی و قضایی کشور در این مورد هیچ گونه تحقیقی را انجام ندادند. به گفته وی برخی از گروه‌های مافیای اقتصادی در کشور تلاش می‌ورزند تا پشتنی بانک را با راه اندازی چنین دسیسه‌ها دچار مشکل بسازند. حیات الله دیانی، رئیس پیشین پشتنی بانک که 2 سال قبل از وظیفه‌اش برکنار شده است، به روز چهارشنبه با 2 تن از همکارانش به جرم اختلاس حدود 13 میلیون دلار و 743 میلیون افغانی به 20 سال حبس تنفیذی و استرداد مبلغ اختلاس شده محکوم گردید. در همین حال مقام‌های لوی سرنوالی افغانستان میگویند که محاکمه ابتدایی حیات الله دیانی و همکارانش به گونه علنی و شفاف صورت گرفته است. ابوبکر رفیع، رئیس مبارزه علیه فساد اداری لوی سرنوالی افغانستان، در صحبت با رادیو زدی گفت اگر وکیل آقای دیانی به این فیصله قناعت ندارد، می تواند خانه محکمه استیناف گردد.
قضیه مشخص است در حکم تمام وعده که با 20 سال حبس محکوم است که برد اصل مبلغ که اختلاس کردی و با پرداخت جرمانه بر معادل اونمو تخمین در حدود 13 میلیون دلار و بالاتر از 742 میلیون افغانی جرمه معادلش هم باید بپردازند. محکمه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری دایر شده بود، علنی بود این محکمه. حالا اونا حکم خود صادر کردند. اگر کسایی که محکومان به مجازات شدند قناعت نداشته باشند، میره به محکمه استیناف جرایم ناشی از فساد اداری.
اختلاس و فساد در بانک ها مشکل جدید نیست. در کنار این قضیه، سهمداران یکی از بانک های خصوصی به نام کابل بانک نیز متهم به اختلاس و فساد گردیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باجگیری از اموال وارداتی تجار افغان در برخی از کشورهای همسایه سبب افزایش قیمت مواد خوراکه و غیر خوراکی در کشور شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان ضمن تأکید بر این مطلب میگویند که کشورهای همسایه از اموال وارداتی تجار افغان سالانه حدود 700 میلیون دلار باج میگیرند. در همین حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان موجودیت مشکل تاجران افغان در بخش ترانزیت با پاکستان را تایید کرده، میگویند که تلاش ها برای حل این مشکل ادامه دارد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
برخی از مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند کشورهای همسایه تلاش میکنند با گرفتن باج از اموال تاجران افغان زمینه فروش تولیداتشان را در بازارهای افغانستان مساعد سازند. خانجان الکوزای معاون این اتاق به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان از کشورهایند که سالانه از اموال وارداتی تجار افغان از کشورهای خارج حدود 700 میلیون دلار باج میگیرند. آقای الکوزای گفت کشورهای همسایه به خصوص پاکستان میخواهد با اخذ پول از اموال وارداتی تاجران افغان را مجبور بسازد تا اموال مورد ضرورتشان را از تولیدات داخلی پاکستان خریداری و وارد افغانستان نمایند.
مارکت ما ارزش 6 میلیارد دلار مصرف دارد. همین 6 میلیارد دلار را یا میخواهند که از دیگه دنیا باید نباید تنها کموالی و باید به پروش برسند. ما باید روغن مالیزیا را نبریم، ما باید بوره برزیل را نبریم، مال مواد هند را نبریم، به خاطر که از پاکستان باید دیجا بیان بری و مشکلات ایجاد میکنه تا که روغن مالیزیایی دو چند قیمت تمام شوه و روغن پاکستانی ارزان بپروشه. مارکت از خود میدانن همین مشکلاتی که بری ما ایجاد میکنن همسایه ها فقط حدا پیش نمیست.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند آنان تلاش میکنند تا مواد غذایی و غیر غذایی با کیفیت را وارد افغانستان نمایند، اما کشورهای همسایه در بخش ترانزیت محدودیت های زیاد را بالای آنان وضع کردند. آنان میگویند در حال حاضر 60% تولیدات کشورهای همسایه در افغانستان به فروش میرسد که کیفیت آن در مقایسه با اموال کشورهای دیگر چند برابر پایین است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که بر مناطق سرحدی افغانستان در شرق کشور حمله های راکتی به عنوان یک مشکل سرحدی تبدیل شده، در سرحدات شمالی افغانستان در منطقه پامیر ولایت بدخشان نیز یک سلسله مشکلات به وجود آمده و مقامات تاجیکستان مدعی اند که مخالفان مسلح دولت از خاک افغانستان دو روز قبل وارد تاجیکستان شدند. به همین اساس خبرنگار رادیو آزادی در منطقه عبداللطیف سهاک مصاحبه با جنرال عبدالحبیب سیدخیلی انجام داده است و ای در این مصاحبه در رابطه با کمبود تشکیلات پرسونل، کمبود وسایل گزمه آبی مانند قایق‌های آبی، مشکلات موجودیت ماین‌ها، آمادگی‌های شان در رابطه با تأمین امنیت سرحدات شمال و ساحات مسئولیت زون سرحدی شمال معلومات دادند.
برخی از مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند کشورهای همسایه تلاش میکنند با گرفتن باج از اموال تاجران افغان زمینه فروش تولیداتشان را در بازارهای افغانستان مساعد سازند.
دوستان عزیز، از حادثه تکنیکی معذرت میخواهیم. مصاحبه با جنرال عبدالحبیب سیدخیلی را همین اکنون میشنوید.
جنرال صاحب، در قدم نخست اگر در رابطه با صحیح مسئولیت زون سرحدی شمال کشور با ما یکم معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. زون سرحدی شمال در 6 ولایت و در 2431 کیلومتر تحت پوشش زون است که 8 بندر داره و 7 کنده در سرحدات که دارای 124 تان است. پرسنل سرحدی در جای وظیفه میکنند. در بنادر جای وضعیت آرام است، رفت آمد خوب است، نرمال است.
مقامات بلند رتبه حکومت تاجیکستان مدعیان که دو روز قبل تعداد افراد مسلح غیر مسئول از منطقه پامیر ولایت بدخشان وارد خاک تاجیکستان شده، آیا این گپ حقیقت داره؟
هر کسی که بخواهد این سرحدات تیر شود، چون گزمای ما چک پوینت ما هست، انشاءالله توجه خود پرسنل ما دارن، ما بالای این گپای خود در ولایت های سمت شمال پرسنل سرحدی ما همیشه فعال هستند، وظایف خود انجام میدن.
تجهیزات نیروی شما چطور است؟
الحمدلله پرسنل سرحدی در شمال 99% اکمال است. نظر به تقریبی که ما داریم و تقریبا 99% تعلیمات خود دیده، از نگاه وسایط ایگه پای خود ما تقریبا 75% اکمال هستیم.
وقت پرسنل شما تجهیز است، پس با چی نوع از برخورد نظامی دشمن اکنون هم مشکل دارن؟
تلفات ما چند قبل شما در جریان باشین که تلفات زیادتر منگذاری دشمن است. در یک مسیری که ما کوشش میکنیم که از یک تانه بدگه تانیم، دشمن کوشش میکنه که منگذاری بکنه، که ما تقریبا 24 مین زده وسایط کشیدیم که ما تسلیم داریم برای دیگه و سعی کردن ساعتش تانشتیم.
قمندان صاحب، با در نظر داشت 2431 کیلومتر سرحده که سایه مسئولیت قمندانی زون شما است، آیا شما برای تامین امنیت از این پرسنل کافی دارن؟
نظر به 2431 کیلومتر یه هفت کنده که در سرحدات داریم کفایت نمیکنه و تانجات ما از 5 الی 10 الی 15 کیلومتر مسافه دارن. تانجات ما کوشش میکنیم که همین خالیگام باید پر شوه، تانجات دیگه ایجاد شد و تشکیل ضرورت داریم.
قمندان صاحب، به عنوان آخرین سوال، 85% از سرحدات شمال کشور را سرحدات آبی تشکیل میده، آیا شما وسایل هم دارین که می سرحدات آبی را کنترل کنین؟
تقریبا 1830 کیلومتر مساحت آبی داریم، ما سرحد آبی داریم و ما تقاضای ما بوده که باید همین قایقا، گزمه و کشتی هایی که بتانیم اکمالات بکنیم همین سرحدات خوده، ما به این ضرورت بشیم پیشنهاد به مقام محترم وزارت امور داخله کردیم، به جامعه جهانی کردیم و یا حاضر شدیم کمکتان میکنیم. ما مشکل خود بخصوص در بدخشان، به خاطر از اینکه ما تقریبا
7 ساعت 8 ساعت یا یک شب روز راه میکنیم از یک منطقه میم به دیگه منطقه. اگر کشتی باشه در 5 دقیقه ما ترو میتونیم که بریم تا نجات خود کنترل بکنیم.
تشکر قماندان صاحب.
جنرال عبدالحبیب سید خیلی قماندان زون سرحدی شمال بود که راجع به تدابیر امنیتی در سرحدات معلومات داد. ساعت 6:54 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در گزارش خواهید شنید که شمار از زنان راننده در ولایت هرات در غرب افغانستان شکایت دارند که به خاطر استفاده از وسایل نقلیه در پیشبرد کارهایشان از سوی افراد ناشناس تهدید میشوند. گزارش مفصلی در این باره داریم، اما این گزارش بعد از گزارش انفجار امروز در منطقه قبایل پاکستان میشنویم. انفجار صبح امروز در 15 کیلومتری مرکز باجور ایجنسی در منطقه سالارزو 26 کشته و مجروح به جا گذاشت. این انفجار در یک بازار هنگامی رخ داد که شماری از باشندگان محلی برای خرید و فروش آمده بودند. شرح بیشتر در گزارش فرشته نگاه از پشاور.
در اثر انفجار یک بم در منطقه دورافتاده قبایلی باجاور اجنسی 26 تن از افراد ملکی کشته و مجروح گردیدند. طبق اطلاعات رسیده از محل، این انفجار صبح امروز در بازار پشت در منطقه سالارزوی که در 15 کیلومتری مرکز باجاور اجنسی واقع است رخ داد. مقامات امنیتی پاکستان وقوع این انفجار را تایید نموده میگویند در این انفجار 6 تن کشته و 20 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات امنیتی تا هنوز در رابطه با نوعیت این انفجار چیزی گفتند. محمد انیف یک تن از خبرنگاران محلی باجور در صحبت تلفنی که از محل وقوع این انفجار با رادیو آزادی داشت گفت این انفجار در حال رخ داد که شماره از مردم محل برای خرید به این بازار آمده بودند. وی گفت در پهلوی خسارات جانی در انفجار مذکور 5 باب دکان نیز به کلی تخریب گردیده است.
در پشد مین بازار ده سلارزو التراز مکه شویده او سپوره چکم اطلاع ربدی که شپک کسان بودی.
این انفجار در مارکت پشد که بازار مرکزی منطقه سالارزو است رخ داد. تا اکنون اطلاعی کشته شدن 6 تن و مجروح گردیدن 20 تن دیگر به ما رسیده. مجروحین به شفاخانه منتقل شده و 5 باب دکان نیست و کلی در اثر از این انفجار تخریب شده است. مقامات امنیتی همه در این محل آمده و اینجا را محاصره نمودند. مجروحین این رویداد را به شفاخانه مرکزی منطقه سالارزو منتقل نمودند که گفته می شود وزیسی 4 تن آنها وخیم می باشد. گفته می شود پلیس برای تحقیقات بیشتر در مورد وقوع این انفجار منطقه را مصره نموده است. تا نازیج گروه مسئولیت این رویداد را به خودا نگرفتند.
شمار از زنان راننده در ولایت هرات در غرب افغانستان شکایت دارند که به خاطر استفاده از وسایل نقلیه در پیش برد کارهایشان از سوی افراد ناشناس تهدید می شوند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
تعدادی از زنان راننده در هرات میگویند به خاطر استفاده از وسایل نقلیه در داخل شهر از سوی افراد ناشناس به تهدیدهای گوناگون روبرو هستند. یکی از این خانم‌ها گلسوم صدیقی است که با قبول مشکلات اجتماعی و دید بدبینانه تعدادی از مردان نسبت به رانندگان زن با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند. خانم صدیقی میگوید این تهدیدها به افراد ناشناس خلاصه نشده، بلکه بستگان نزدیکش بارها به خانواده‌اش هشدار دادند تا مانع رانندگی وی شوند. این مسئله نه تنها برای مدت جلوی رانندگی وی را گرفته، بلکه به گفته خودش وضعیت رویش را کاملا متضرر ساخته است.
متاسفانه در یک ماه اخیر من از جانب چند نفر مناسبت تزی که من متروانی میکنم تهدید شدم. با کمال تاسف یکی دو نفر از اونا از اعضای فامیل های خود من هستن که برخورد هایی که مردها با اونا دارن، همسایه ها دارن یا دیدن، طبیعتاً خب از لحاظ فرهنگی با اونا مشکل ایجاد کردن که چرا مثلا خانومی که از فامیل شما هست او رانندگی میکنه.
خانم صدیقی تنها از موجودیت خود به عنوان یک زن راننده در هرات نگران نیست، بلکه حکایات متفاوت را از تهدیدهای مختلف توسط افراد ناشناس بالای زنان راننده یاد میکند.
جدا از او یک خانم دیگر که از دوستای من او هم چند بار تهدید شده بود، مورد تعقیب قرار گرفته بود. یک موتر چندین روز با نمبر پلت دبی او را تعقیب میکرد و یک خانم دیگر از دوستای من خودم به گوشای خود چندم تو عنوان زن حق نداری که موتر 2005 سوار بشی و امروز صبح متوجه باش که ما حتما از طریق ما زده خواهد شد.
سیما قریانی خانم دیگر است که سابقه 18 سال رانندگی در هرات را دارد و میگوید تهدیدهای مختلف و حرفای نامناسب عده‌ای از مردم نسبت به زنان راننده و ایران مجبور کرده است که دست از رانندگی بردارد.
میتونم بگم تا 10-12 سال هیچ کس مزاحمت نمیکرد، ولی 20 سال اخیر که تعداد خانم ها زیاد شد مشکلات هم بیشتر شد که من تقریبا یک سال میشه که من دیگه درایو نمیکنم. و همیشه که طرف و طرف میرم حتما یک مرد باید همراه ما باشه.
غلام محمد راسخ مدیر ترافیک هرات بر رادیو آزادی گفت از 10 سال به این سو 168 تن از خانم ها جواز رانندگی از سوی مسئولان این اداره را به دست آوردند. این آمار در حال از سوی مدیریت ترافیک اعلام می‌گردد که هنوز تعدادی از زنان در ولایت هرات بدون جواز رانندگی از سوی مسئولان ترافیک در داخل شهر گشت و گذار می‌کنند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش مشکلات زنان راننده در هرات میرسیم به پایان مجله شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و دیگر همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 7 فردا که باز در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار باشید.